توضیح حاشیه. ما تصور میکنیم که حمل پل از طرف واحدهای نظامی این عصر یکی از ابتکارات جنگی این دوره میباشد، در صورتی که طبق این کتاب این مانور در دوره سینوهه معمول بوده و عرابه ها با تخته پل حرکت میکردند تا برای عبور از روی خندق ها از پل ها استفاده نمایند. مترجم. ادامه متن. گرچه یک عده از عرابه های حاتی از خندق ها گذشتند، ولی چون متحمل تلفات سنگین گردیدند، عرابه های دیگر مقابل موانع احتیاط نمودند و قدری مکس کردند. و اما عرابه هایی که گذشته بودند باز مقابل تخت سنگ ها مجبور به توقف شدند و رانندگان و سربازان عرابه ها قدم به زمین نهادند و در صدد برآمدند که سنگ ها را عقب بزنند و راه را بگشایند. سرعت مانور سربازان حاتی شگفت‌آور بود و معلوم می شد که آنها مدت چند سال تمرین کرده یا در میدان جنگ آزمایش تحصیل نمودند که می توانند به محض اینکه عرابه ها به مانع برخورد کردند فرود بیایند و موانع را رفع کنند. هرمهوب وقتی دید که سربازان حاتی مشغول رفع موانع هستند، فهمید که اگر به آنها فرصت بدهد در مدتی کمتر از آنچه من صرف نوشتن این شهر می کنم، آنها موانع را دور خواهند کرد و راه را به روی خودشان و عرابه های سنگین که از عقب خواهند آمد می گشایند. این بود که به سربازان خود امر کرد که سربازانی را که از عرابه ها فرود آمده اند به تیر ببندند یا دست کم اسب های آنان را به قتل برسانند. سربازان حاتی بعد از اینکه سنگ ها را از سر راه خود دور کردند، در حالی که عده مقتول و مجروح و اسب های کشته به جا گذاشتند، مراجعت نمودند و سربازان ما از بازگشت سربازان حاتی خیلی خوشبخت شدند و بانگ شعف برآوردند، چون تصور می‌کردند که جنگ تمام شده و فاتح شدند. ولی هرمهوب می‌دانست که جنگ تمام نشده، بلکه تازه آغاز گردیده و امر کرد که نفیر بزنند و به سربازان خود گفت که با شتاب سنگ‌ها را بر سر جای اول آن بگذارند. ولی قبل از اینکه سربازان ما بتوانند که سنگ ها را بر سر جای خود بگذارند، عرابه های سنگین حاتی با عرابه های سبک به حرکت در آمدند. من در آن روز فهمیدم که تفاوت بین سرباز ورزیده و آزموده و سربازی که به قدر کافی تمرین نکرده چیست. سربازان حاتی با وجود فرصت کم زیر باران تیر سنگ ها را از سر راه عرابه ها دور کردند، ولی سربازان ما با اینکه دو یا سه برابر وقتی را که سربازان حاتی صرف دور کردن سنگ ها نمودند در دسترس داشتند، نتوانستند که سنگ ها را به جای اول آن بگذارند و قبل از اینکه سنگ ها در جای آنها گذاشته شود، عرابه های سنگین حاتی رسیدند. هرمهوب که دید سربازان او نتوانستند سنگ ها را مقابل خط سیر عرابه ها قرار بدهند، به وسیله افسران خود به سربازها امر کرد که به وسیله نیزه جلوی اسب‌ها را بگیرند و کعب نیزه را بر زمین بزنند و نوک آن را متوجه سینه اسب عرابه‌ها نمایند تا اینکه در سینه اسب فرو برود و آنها را متوقف کند. ولی این امر هم درست اجرا نشد، زیرا سینه و سر و گردن اسب عرابه‌های سنگین با ورقه‌های فلز زره پوش شده بود و سرنیزه سربازان ما در سینه اسب‌ها فرو نمی رفت. من دیدم اسب‌هایی که عرابه‌های سنگین حاتی را می کشید از اسب‌های مصری بلندتر و قوی‌تر و از یک نژاد مخصوص هستند. مقابل هر یک از آن عرابه‌ها دو داس بزرگ بود که جنگجویان می توانستند از درون عرابه دسته آن را به حرکت درآورند و این دو داس مانند دو داس کشاورزی خرمن هستی سربازان ما را درو می کرد و آنها را فرو می ریخت و بعد چرخهای پهن و سنگین عرابه استخوانهای مصریان را خرد می نمود. من وقتی اسبهای بزرگ عرابه های سنگین را با زره فلزی می دیدم و مشاهده می کردم که از ماسک فلزی صورت اسبها چیزهایی مانند شاخ بیرون آمده، از مشاهده آن جانوران می لرزیدم. داس‌ها تکان می‌خورد و سربازان ما را قطعه قطعه می‌کرد و عرابه‌های سنگین از روی لاشه سربازان ما عبور می‌نمودند و یک وقت من دیدم که هیچ چیز نمیتواند جلوی عرابه های سنگین هاتی را بگیرد، زیرا همه چیز را محو میکردند و در هم میشکستند و میگذشتند. با وجود اینکه هرمهوب دائم فریاد میزد و با شلاق سربازان ما را وادار به پیکار مینمود، من میدیدم که مساعی او بدون نتیجه است و عرابه های سنگین هاتی لحظه به لحظه بیشتر به مواضع ما نفوذ میکنند و سربازان ما را از بین میبرند. آن وقت یقین حاصل کردم که کسی نمیتواند جلوی عرابه های مزبور را بگیرد و به طور حتم آنها وارد مصر خواهند شد و شهرهای ما را ویران خواهند کرد و فرزندان مصر را قتل عام خواهند نمود و اراضی سیاه به تصرف آنها در خواهد آمد. آنگاه سر را روی زمین نهادم و شروع به گریه برای مصر و فرزندان آن کردم. از دور صدای حرکت عرابه ها و نعره جنگاوران و ناله و فریاد مجروحین و فریادهای بلند هرمهوب را می شنیدم، لیکن فریادهای او بدون فایده بود و عرابه های سنگین عبور کرده بودند. هرمهوب امر نمود که عرابه های سبک مصر که سرعت بیشتری داشتند در عقب عرابه های سنگین به حرکت درآیند و سعی کنند که سربازان هاتی را که در عرابه ها هستند با تیر از پا درآورند. من این مانور را بدون فایده می دانستم، چون گرد و غباری که از حرکت عرابه های سنگین برمی خواست مانع از آن بود که سربازان بتوانند با دقت نشانه‌گیری نمایند. حتی اگر گرد و غبار هم وجود نمی داشت، سربازان آنقدر در تیراندازی مهارت نداشتند که بتوانند در حال تاخت اسب‌های عرابه خود سربازانی را که سوار بر عرابه های دیگر می تاختند با تیر به قتل برسانند. ناگهان فریادهای وحشت‌انگیز از سربازان هاتی که سوار عرابه ها بودند به گوش رسید و من دیدم که زمین دهان باز کرد و تمام عرابه های سنگین هاتی را بلعید. آن وقت فهمیدم که هرمهوب وقتی به عرابه های سبک گفت که عرابه های سنگین هاتی را تعقیب نمایند، منظورش این نبود که سربازان ما سربازان خصم را به قتل برسانند، بلکه میخواست که عرابه های سبک ما آنها را تعقیب نمایند تا اینکه اسب‌های زورمند عرابه های سنگین هاتی به هیجان بیایند و سریع‌تر حرکت کنند و رانندگان نتوانند جلوی آنها را بگیرند، یا اینکه رانندگان از بیم تیراندازان ما بر سرعت بیفزایند و متوجه نشوند که به سوی نابودی میروند. این مانور که مال هرمهوب بود طوری مفید و مؤثر واقع گردید که عرابه های سنگین هاتی به لب خندق که گفتم هرمهوب در عقب حفر کرده روی آن را پوشانیده بود رسیدند، بدون اینکه متوجه شوند که زیر عرابه های آنها خالی است و یک مرتبه مثل اینکه زمین دهان باز کند و خصم را ببلعد تمام عرابه های سنگین در خندق افتادند. من بدون به مناسبت گرد و غبار زیاد که به وجود آمده بود نتوانستم بفهمم که وضع چگونه است، ولی بعد که گرد و غبار از بین رفت دیدم که سربازان ما بر حسب امر هرمهوب کنار خندق قرار گرفته سنگ و تیر بر سر سربازان هاتی می بارند و هرمهوب گفته بود نگذارید حتی یک نفر از آنها زنده از خندق بیرون بیاید. و اما دسته عرابه های سبک ما که عرابه های سنگین هاتی را تعقیب می کردند، چون می دانستند که برای چه آنها را تعقیب می نماید، بعد از سقوط عرابه های مزبور در خندق برگشتند تا با کمک سربازان پیاده جلوی عرابه های سبک هاتی را که بعد از عرابه های سنگین می آمدند بگیرند. من یقین دارم که وقتی مصری ها دیدند که عرابه های سنگین هاتی یک مرتبه نابود شد، طوری خوشبخت و امیدوار گردیدند که بر دلیری مردان شجاع افزود و آنهایی هم که جوان بودند دلیر شدند. هرمهوب که متوجه شد که روحیه سربازان او بسیار قوی گردیده، از فرصت و استعداد سربازان کمال استفاده را کرد و برای پارتیزان‌ها و راهزنانی که در جناح جبهه ما بودند پیغام فرستاد که به کمک ما بیایند. آن وقت تمام قوای مصر، یعنی عرابه ها و پیادگان و پارتیزان ها، طوری قوت قلب و دلیری بر عرابه های سبک هاتی تاختند
که خصم متحیر گردید و برای اولین مرتبه در یک جلگه مسطح عرابه های هاتی با تلفات سنگین عقب نشینی کردند. از عرابه های سنگین و سرنشینان آنها تقریبا هیچ جانداری باقی نماند، زیرا اسب ها بعد از سقوط در خندق بر اثر سنگینی عرابه ها کشته شدند یا دست و پای آنها طوری شکست که با مرگ آنان مساوی بود، و سربازان مصر هم نگذاشتند که سربازان هاتی زنده یا سالم از خندق بیرون بیایند و همه را مقتول و مجروح کردند. افسران هاتی که دانستند که تمام عرابه های سنگین و قسمتی مهم از عرابه های سبک آنها از بین رفته، پس از عقب نشینی کردن مجلس شور آراستند و در آن مجلس از طرف آنها نظریه های متفاوت ابراز شد. آنها برای اولین مرتبه گرفتار وضعی شدند که هرگز پیش نیامده بود و نمی دانستند چگونه باید آن را اصلاح کرد. هرمهوب از عقب نشینی و مشورت آنها استفاده کرد و از بیم آن که جبهه ما را دور بزنند، پارتیزان ها و راهزنان را به دو جناح جبهه فرستاد و سربازان ما را وادار نمود که در سر راه عرابه های هاتی موانع به وجود بیاورند تا اگر باز مبادرت به حمله نمودند نتوانند بگذرند. افسران و سربازان هاتی به قدری متحور بودند که با اینکه دیدند که عرابه های سنگین آنها از بین رفته، باز مبادرت به حمله کردند. ولی ترس سربازان ما از سربازان هاتی از بین رفته بود و وقتی عرابه های سبک آنها به موانع ما رسیدند، عده‌ای از آنها سالم به دست ما افتادند. من در موقع حمله مزبور به مناسبت گرد و غبار میدان جنگ را نمی دیدم، ولی بعد از اینکه جنگ تمام شد و باد صحرا غبار را از بین برد، فهمیدم که عده کثیر از سربازان مصری در حمله دوم نیروهای هاتی کشته شدند، در صورتی که این مرتبه آنها عرابه های سنگین نداشتند. وقتی جنگ تمام شد، از بعضی از سربازان مصری شنیدم که می گفتند امروز گرد و غبار مانع از این شد که ما وضع میدان جنگ را ببینیم، وگرنه بر اثر مشاهده وفور کشتگان مصری طوری متوحش می شدیم که نمی توانستیم به جنگ ادامه بدهیم. در پایان روز بقیه سربازان و عرابه های هاتی که متوجه شدند مقاومت بدون فایده است تسلیم شدند و هرمهوب دستور داد که اسرای هاتی را با طناب ببندند و سربازان ما مثل اینکه حیواناتی عجیب را می بینند با حیرت به آنها نزدیک می شدند و بدنشان را لمس می کردند که بدانند که آیا مثل خودشان پوست و گوشت دارند یا اینکه بدن آنها با مصالح دیگری ساخته شده است. بعضی از سربازان ما شکل خورشید بالدار را از روی سینه اسرا می کندند و به عنوان یادگار حفظ می نمودند که بعد از مراجعت به مصر به آشنایان نشان بدهند و آنها را حیران کنند. ولی عجیبتر از خورشید بالدار کاسک های آهنی بود که افسران هاتی بر سر داشتند و بالای آنها دو تبر متقاطع نصب کرده بودند. سربازان ما که تا آن روز نمی دانستند که آهن چه نوع فلزیست، از مشاهده کاسک های آهنی مبهوت می شدند. هرمهوب با وجود خستگی خیلی خوشحال بود و بین سربازان مصری گردش می کرد و از دستهی به طرف دستهی دیگر می رفت و دوستانه دست به پشت سربازان می زد و می گفت آفرین ای وزق های لجنزار نیل، امروز خوب پیکار کردید و آیا به خاطر دارید که امروز بامداد به شما گفتم که اگر ما وظیفه خود را خوب انجام بدهیم فاتح خواهیم شد و اینک تصدیق کنید که من درست فهمیده بودم. هرمهوب امر کرد که به سربازان نان و آب جو بدهند. بعد از اینکه خوردند و نوشیدند، آنها را آزاد گذاشت که بروند و هر چی را که میل دارند از کشتگان هاتی و حتی مصری به نفع خود بردارند. هرمهوب می دانست که مقتولین هاتی و مصری چیزی که قابل ملاحظه باشد ندارند، ولی می خواست که سربازان او تصور نمایند که موفق به تحصیل غنایم جنگی شدند. ولی بهادارترین غنیمت جنگ که به سربازان نمی رسید بلکه به تصرف ارتش مصر در می آمد، عرابه ها و اسب‌های هاتی بود و هرمهوب که می دانست اسب‌ها گرسنه و تشنه هستند، به مصری هایی که در تربیت و نگهداری اسب بصیرت داشتند گفت که به آنها علیق و آب بدهند. اسب‌ها که زبان مصری نمی‌دانستند، وقتی پرستاران جدید را دیدند، بدون ابراز خشم کردند، ولی مصری‌ها به آنها علیق و آب دادند و آنگاه با زبان ملایم با اسب‌ها صحبت کردند. اسب جانوری است باهوش و حتی موقعی که زبان خارجی نمی‌داند، از لحن صدا می‌تواند بفهمد که آیا قصد دارند که نسبت به او ابراز محبت بکنند یا نه. و وقتی متوجه شد که قصد محبت دارند، رام می شود. پس از اینکه هرمهوب موفق به تحصیل مقداری عرابه و اسب شد، از راهزنها دعوت کرد که به قشون او ملحق گردند و در صنف عرابه‌های جنگی کار کنند، و از این جهت هرمهوب از راهزنان دعوت نمود که وارد صنف عرابه‌های جنگی شوند، که می دانست آنها در تربیت اسب لایق‌تر از مصری‌ها هستند، زیرا مصری‌ها از اسب بیم دارند، در صورتی که راهزنان از این جانور وحشت نمی‌کنند. بعد از خاتمه جنگ همه ی سربازان سالم استراحت کردند، ولی من نمی‌توانستم استراحت کنم، زیرا مجبور بودم که مجروحین را مداوا نمایم و زخم‌ها را ببندم و جمجمه ی سربازانی را که گرفتار گرز سربازان هاتی شده بودند مورد عمل جراحی قرار بدهم، و مدت 3 شبانه روز در حالی که دی برای زخم بندی و اعمال جراحی به من کمک می کردند، من مشغول مداوای مجروحین بودم، و در این 3 شبانه روز عده‌ای از مجروحین که زخم آنها قابل علاج نبود مردند. و بعد هرمهوب مبادرت به تقویت عرابه‌های جنگی خود کرد و هر روز سربازان مصری را وادار می نمود که با عرابه‌های جنگی تمرین کنند. هرمهوب می گفت: گرچه ما در این جنگ با استفاده از موانع زمینی فاتح شدیم، اما برای اینکه بتوانیم سوریه را از آزیرو و هاتی پس بگیریم، محتاج عرابه‌های جنگی می باشیم، چون فقط به وسیله عرابه‌های جنگی است که می توان بر عرابه‌های جنگی غلبه کرد، و آزیرو و هاتی در سوریه دارای عرابه‌های جنگی هستند. از این گذشته پیاده نظام هاتی در این جنگ شرکت نکرد، و من امیدوارم اکنون که آنها از شکست عرابه‌های خود مطلع شدند، پیاده نظام خود را به صحرا بفرستند، و در آن صورت من به وسیله عرابه‌ها و پیادگان خود آنها را از بین خواهم برد. ولی پیاده نظام هاتی به صحرا نیامد و از مرز سوریه تکان نخورد، و گویا پیاده نظام خصم امیدوار بود که هرمهوب به او حمله ور شود، و در این صورت یقین داشت که سربازان خسته هرمهوب را شکست خواهد داد. ولی هرمهوب هم می دانست که تا وقتی نیروی خود را از حیث عرابه‌های جنگی تقویت نکند، نباید به جنگ هاتی و آزیرو در سوریه برود. خبر فتح هرمهوب در صحرا در سوریه انعکاسی بزرگ پیدا کرد، و بعضی از شهرهای سوریه شوریدند، زیرا در سوریه مردم از جاه طلبی و غرور آزیرو و طمع و بیرحمی هاتی به تنگ آمده بودند. از این گذشته بین شهرهای سوریه اختلاف و رقابت دائمی وجود داشت، و آنها از هر فرصتی استفاده می کردند تا کینه خود را نسبت به شهرهای دیگر فرو بنشانند، و این وضع به هرمهوب کمک می کرد که بهتر بتواند نقشه های خود را در مورد این کشور اجرا کند. در ضمن جاسوسان هرمهوب نیز در سوریه به آتش اختلاف دامن می زدند، و راجع به شکست عرابه‌های جنگی هاتی در صحرا اخبار رعشه‌آور بین مردم منتشر می کردند که آنها را از قدرت مصر بترسانند، و می گفتند که دوره ضعف و سستی مصر گذشت، زیرا دیگر خدای مصر آتون نیست و خدای همیشگی آن کشور به اسم آمون در آنجا فرمان روایی می کند، و آمون خداییست قوی و بیرحم و کینه‌توز که مانند رودخانه خون کسانی را که دشمن مصر باشند جاری خواهد کرد و شهرها را در آتش انتقام خود خواهد سوخت. در حالی که هرمهوب سربازان خود را در صحرا وادار به تمرین می کرد و کوهی را که در کنار آن بر قشون هاتی غلبه کرده بود به اسم کوه پیروزی خواند، چند پیک به غزه فرستاد و هر دفعه پیغام داد که مقاومت کنید، مقاومت کنید، زیرا می دانست که هرگاه غزه پایداری نکند و به تصرف قوای آزیرو و هاتی درآید، او برای حمله به سوریه یک پایگاه بزرگ و مطمئن ندارد. هرمهوب اشخاصی را مأمور کرد که بین سربازان او راجع به سوریه صحبت کنند و بگویند که در سوریه به قدری زر و سیم هست که اگر قشونی از خارج وارد سوریه گردد، هر سرباز به وزن خود میتواند زر و سیم تحصیل نماید و غنیمت ببرد. یکی از چیزهایی که گماشتگان هرمهوب زیاد راجع به آن صحبت میکردند، زنهای معبد ایشتار در سوریه بود. یک روز مردی که از بیابان میآمد و از گرسنگی و تشنگی رمق نداشت، وارد اردوگاه ما شد و سربازان مصری او را دستگیر کردند، ولی وی گفت که باید فوری هرمهوب را ببیند. سربازها بدون او را مسخره کردند، ولی بعد مجبور شدند که به هرمهوب بگویند که آن مرد خواهان دیدار وی می باشد. هرمهوب در آغاز شب او را پذیرفت. آن مرد که لباس سوریانی در برداشت مقابل هرمهوب رو کوک کرد و بعد دست را روی چشم نهاد و مثل این بود که چشمش درد می کند. هرمهوب از او پرسید که آیا یک حشره تو را گزیده است؟ مرد گفت بله ای هرمهوب، و یک آب دزدک مرا گزیده است. من از این حرف حیرت کردم، زیرا آب دزدک کسی را نمی گزد. ولی مرد گفت که در سوریه 10 نوع آب دزدک وجود دارد و همه دارای زهر می باشند. هرمهوب گفت ای مرد دلیر و با استقامت، درود بر تو باد، واضح تر صحبت کن، زیرا این مرد که میبینی یک پزشک است و مانند حیوانات نمیتواند بفهمد ما چه میگوییم. مرد در جواب هرمهوب گفت ای ارباب من هرمهوب، یونجه وارد شد. وقتی من این حرف را شنیدم، فهمیدم که وی یکی از جاسوسان هرمهوب میباشد و با رمز صحبت میکند. هرمهوب همین که این حرف را شنید از خیمه خارج شد و دستور داد که بالای کوه پیروزی آتش بیافروزد. طولی نکشید که آتش‌های دیگر روی کوه و تپه‌ها تا مرز مصر نمایان شد و من فهمیدم که فرمانده قشون مصر به وسیله آتش پیامی برای تانیس فرستاده و پیام مزبور این بود که کشتی‌های جنگی مصر از تانیس به حرکت درآید و به طرف غزه برود و با نیروی دریایی سوریه در آنجا بجنگد. صبح روز بعد هرمهوب امر کرد که نفیرها را به صدا درآورند و اردوگاه را جمع کردند و قشون مصر در حالی که عرابه‌های جنگی پیشاپیش آن حرکت می‌کردند، راه مرز سوریه را پیش گرفتند. من نمی‌دانستم که هرمهوب با چه امیدواری و پشتیبانی قصد دارد که در جلگه مسطح و بدون موانع با قشون هاتی که دارای عرابه است بجنگد. سربازها با خوشحالی عازم سوریه شدند، زیرا به خود نوید می دادند که در آنجا فلز تحصیل خواهند کرد و در اوقات بیکاری به معبد ایشتار خواهند رفت. من هم سوار تخت روان خود شدم و عقب قشون مصر به راه افتادم و ما کوه پیروزی و استخوان کشته شدگان هاتی و مصری را که برادروار مخلوط شده بودند در عقب گذاشتیم. شرح مقاومت لرز آور غزه. اینک می‌رسیم به جنگ سوریه، ولی آنچه من راجع به این جنگ خواهم گفت مختصر خواهد بود، زیرا من یک مرد جنگی نیستم که بتوانم بفهمم که تفاوت یک جنگ از لحاظ فنون نظامی با جنگ‌های دیگر چیست. در نظر من تمام جنگ‌ها شبیه به هم هستند، چون در تمام آنها بلاد ویران می‌شود و خانه‌ها می‌سوزد، مردم به قتل می‌رسند و شیون زن‌ها و اطفال روح را افسرده می‌کند. چون این حوادث و مناظر در تمام جنگ‌ها تکرار می‌شود، اگر بخواهم شرح جنگ طولانی سوریه را که 3 سال طول کشید بدهم، سرگذشت من یک نواخت خواهد گردید. همینقدر میگویم که بسیاری از قرا سوریه ویران شد و در باغها درخت های میوه‌دار را قطع کردند که بتوانند سهل‌تر میوه آنها را بخورند و شهرهای بزرگ کم جمعیت گردید. وقتی هرمهب وارد سوریه شد، متوسل به حیله گردید که ذکر آن ضروری می باشد و او بعد از ورود به سوریه سربازان را آزاد گذاشت که در قرا اموال مردم را غارت کنند و زنهاشان را به اسارت بگیرند تا اینکه سربازها بدانند که در جنگ سوریه استفاده های شایان خواهند کرد و خیلی تفریح خواهند نمود. ولی بعد از اینکه سربازها قدری خوشگذرانی کردند، هرمهب جلوی آنها را گرفت و مستقیم به طرف غزه رفت. ورود قوای هرمهب به نزدیکی غزه مصادف با رسیدن فصل سرما شد. ارتش هاتی وقتی دید که هرمهب قصد دارد که وارد غزه شود، با سرعت قوای خود را نزدیک آن شهر متمرکز کرد تا اینکه راه را بر هرمهب ببندد و قشون هاتی می دانست که چون مقابل غزه یک جلگه وسیع قرار گرفته، می تواند به وسیله عرابه‌های خود در اندک مدت قوای مصر را از بین ببرد. به مناسبت رسیدن فصل زمستان، ارتش هاتی مجبور شد که برای تأمین علیق اسب‌های خود از سوداگران سوریه علف خشک خریداری نماید و بعد از اینکه علیق را به اسب‌ها خورانیدند، اسب‌ها دچار مرض شدند و فضول آنها سبز رنگ و مایه گردید و بسیاری از اسب‌ها مردند. عرابه‌های هاتی و قشون سوریه، یعنی قشون آزیر و پادشاه سوریه، بدون اسب ماند. لذا قشون هاتی و سوریه نتوانستند از عرابه‌های خود برای جلوگیری از هرمهب استفاده مؤثر کنند و هرمهب که از حیث عرابه‌ها بر خصم مزیت داشت، به زودی عرابه‌های آنان را از بین برد و بعد به پیاده نظام پرداخت و قشون پیاده هاتی و سوریه نیز مقابل غزه در هم شکست. آنقدر سربازان هاتی و سوریه و مصری در آنجا کشته شدند و لاشه ها روی زمین ماند که بعد از آن سرزمین را به نام دشت استخوان ها خواندند. وقتی قشون هاتی و سوریه مقابل شهر غزه شکست خورد و هرمهب اردوگاه آنها را مورد چپاول قرار داد و امر کرد که علیق اردوگاه مزبور را بسوزانند تا اینکه به مصرف خوراک اسب‌ها نرسد، آن وقت من فهمیدم که علیق مزبور که از طرف قشون سوریه و هاتی از سوداگران سوریانی خریداری شد، مسموم بوده و زهر را با علفهای خشک مخلوط کرده بودند. هنوز من نمی‌دانم که هرمهب با چه حیله‌ای توانست که علافان سوریه را وادارد که علف خشک و مسموم را به ارتش سوریه و هاتی بفروشند تا اینکه اسب‌های آنها از بین برود و عرابه ها بدون اسب بماند. پس از اینکه قشون خصم مقابل غزه شکست خورد، هرمهب در صدد برآمد که وارد شهر غزه که کنار دریا و بندر است بشود. در همان موقع نیروی دریایی مصر که از تانیس به راه افتاده بود با وضعی بد وارد غزه گردید، زیرا کشتی های جنگی مصر بعد از اینکه نزدیک غزه رسیدند، مجبور شدند که با کشتی‌های جنگی هاتی و سوریه بجنگند تا اینکه راه خود را باز کنند و بعد از پیکار عده‌ای از کشتی‌های مصری غرق شدند و بقیه سفاین خواستند که زودتر خود را به بندر غزه برسانند تا اینکه از حملات بعدی سفاین خصم مسئول باشند. ولی فرمانده نظامی بندر غزه بندر را به روی آنها نگشود و گفت: من نمی‌دانم که آیا شما مصری هستید یا اینکه برای فریب ما علائم کشتی‌های جنگی مصر را تقلید کرده اید. فرمانده شهر غزه که بر حوزه بندری آن هم حکومت می‌کرد، به قدری زنین بود که حتی دروازه شهر را به روی هرمهب نگشود و هرمهب مجبور شد که مدت یک روز پشت حصار غزه توقف کند تا اینکه فرمانده ساخلوی غزه به او اجازه ورود بدهد. و بعد از اینکه فرمانده مزبور با ورود هرمهب موافقت کرد، گفت که وی باید قشون خود را در خارج شهر بگذارد و خود به تنهایی وارد شهر شود و پس از اینکه رسیدگی شد و محقق گردید که وی هرمهب می باشد، آن وقت با ورود سربازانش به شهر موافقت خواهیم کرد.